صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می کنیم.
خداوند مهربان، مسیح من تویی، در تو بود نور و حیات، تویی شبان آسمانی، تنها ملجم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. با اشتیاقی بس عظیم حضورت را خواهم، با حمد و تسبیح و سرود اندر حضور تو سرایم، تنها ملجم تو هستی، آمی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. ای خالق کل هستی، تنها تو را جویم، ای شفیع عالمیان، مسیح من تنها تو هستی، تنها ملجم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی، مسیح من تویی، مسیح من تویی، مسیح من تویی.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست. نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است. باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته مبحث داوری را آغاز کردیم و گفتیم که همه به وسیله خداوند داوری میشن. دیدیم که خداوند توسط معیارهایی مردم رو داوری میکنه و این معیارها عبارت بودند از معیار حقیقت، معیار اعمال، معیار غنیمت دونستن فرصت و توجه نمودن به ندای وجدان و همچنین معیار انجیل نجات بخش ما، یعنی انجیل عیسی مسیح. در برنامه امروز در مورد دو موضوع، یعنی یکی تخت داوری مسیح و تخت بزرگ سفید، مطالبی رو با شما در میون میگذارم. در عهد جدید حداقل دو قسمت وجود داره که در رابطه با نتیجه داوری ایمانداران به مسیحه. این قسمت ها از این قرار هستن: رساله اول قرنتیان فصل سوم آیات 8 تا 15 و رساله دوم به قرنتیان فصل پنجم آیات 9 تا 10. در مورد قطعی بودن داوری ایمانداران به مسیح، پولس رسول به مسیحیان روم اینطور نوشت: همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا می‌فرماید که خداوند می‌گوید به حیات خود سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند کرد. پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس دهیم. این آیات در رساله به رومیان فصل چهارم آیات 10 تا 12 موجوده. دوستان خوبم، میبینیم که ایمانداران به مسیح بدون استثنا داوری خواهند شد و فردن فرد به خدا حساب خواهند داد. این مطلب به هیچ وجه با فرمایش مسیح در انجیل یوحنا فصل پنجم آیه 24 تناقضی نداره که عیسی فرمود: یقین بدانید هر که سخنان من را بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانه دارد و هرگز محکوم نخواهد شد. بنابراین عیسی مسیح نفرمود که ایمانداران او داوری نخواهند شد، بلکه فرمود که محکوم نخواهند شد. مسیح به منظور محکوم کردن و مجازات نمودن ایمانداران خودش رو داوری نمی کنه، بلکه داوری او به منظور پاداش دادن به ایمانداران مطیع خودشه. حالا اجازه بدید رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل سوم آیه 8 و آیات 10 تا 15 رو براتون بخونم تا مقصود از داوری ایمانداران به مسیح روشن‌تر بشه. کلام خدا اینطور به ما میگه: کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند گرفت. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کس دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند. زیرا شالوده دیگری غیر از آن چه ریخته شده نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد گرفت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد. ولی خود او نجات خواهد یافت، مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آمین. دوستان شنونده، میبینیم که خدماتی که مسیحیان در این دنیا انجام میدن به ساختن یک عمارت میمونه که بر روی پایه‌ای بنا میشه. از اونجایی که پایه خود مسیح هست، مسیحیان بر اساس اونچه که بر روی این پایه میسازند داوری میشن. پولس رسول به مسیحیان قرنتوس اینطور مینویسه: هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا میکند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 10. پس این مسئله که چگونه بر روی پایه میسازیم از اهمیت زیادی برخورداره. البته پایه پایه‌ای محکم و کاملا قابل اعتماده، اما کسی که بر روی این پایه عمارت رو میسازه ممکنه مصالحش خوب یا بد باشه. به همین علت مسیح در آینده ایمانداران خودش رو داوری میکنه. 6 ماده مختلف برای ساختن عمارت به ما معرفی شده که 3 ماده اونها یعنی طلا و نقره و سنگهای قیمتی هست. این مصالح نه فقط گرانبها هستند بلکه سوخته هم نمیشن. این مساله با ارزش بیان کننده کارهایی هستند که مسیحیان با هدایت روح القدس به منظور جلال خدا انجام میدن. 3 ماده دیگه‌ای که برای ساختن عمارت ذکر شده چوب، گیاه و کاه هست. وقتی مساله رو با طلا و نقره و سنگهای عالی مقایسه میکنیم، میبینیم که نه فقط کم ارزش هستند بلکه در آتش سوخته میشن. چوب، گیاه و کاه بیان کننده کارهایی هستند که مسیحیان با هدایت نفس گناه‌آلود خودشون انجام میدن و البته این کارها باعث جلال خدا نمیشه. باید توجه بکنیم که در زمینه داوری ایمانداران به وسیله مسیح، کیفیت کارهای ما از اهمیت برخوردار خواهد بود، نه صرفا کمیت اونها. پس اهمیت زیادی داره که چگونه خدمت کردیم، نه اینکه چقدر خدمت کردیم. بعضی از ایمانداران سالهای زیادی رو در این دنیا زندگی میکنن و فرصتهای بیشتری برای خدمت به مسیح دارن، اما بعضی دیگه از ایمانداران سالهای کمتری در این دنیا زندگی میکنن. ضمناً بعضی از ایماندارها کارهایی رو با انگیزه های نادرست انجام میدن، مثل کارهایی که به منظور خودنمایی و خودستایی انجام میشه. در داوری مسیح، خدماتی که ایمانداران در زندگی مسیح خودشون انجام میدن به عمارتی تشبیه میشه که به وسیله آتش الهی آزموده میشه. اون وقت چیزهای سوختنی یعنی چوب و گیاه و کاه سوخته میشن و از بین میرن، اما طلا و نقره و سنگهای قیمتی باقی میمونن. به این ترتیب چنانکه کارهای یک ایماندار از بوته آزمایش صحیح و سالم بیرون بیاد، او پاداش خودش رو دریافت میکنه. اما اگر کارهای ایماندار سوخته بشه و از بین بره، او پاداشی دریافت نمیکنه. از اونجایی که این داوری مخصوص ایمانداران هست، صرفا به منظور بررسی کارهای اونهاست و هیچ گونه محکومیتی در کار نیست. اما همونطور که ذکر شد، عده‌ای از ایمانداران پاداشی از مسیح نمیگیرن. به کلام خدا توجه داشته باشید. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد گرفت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. اول قرنتیان فصل 3 آیات 14 و 15. از اونجایی که عمل نجات بخش عیسی بر روی صلیب یعنی مرگ او باعث شد که تمام ایمانداران او نجات ابدی پیدا بکنن، هیچ یک از ایمانداران به مسیح بر اثر داوری آینده نجات خودشون رو از دست نمیدن. اما عده‌ای از ایمانداران پاداش خودشون رو از دست خواهند داد. در رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل 5 آیه 10 اینطور می‌خونیم: زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد جزا بیابیم. دوستان خوبم، به این ترتیب در داوری مسیح تمام ایمانداران نتیجه اعمال خوب و بد خودشون رو میبینن، چون اونچه که ایماندار در زندگی مسیح خودش انجام میده در داوری مسیح مورد بررسی قرار میگیره. خوبه که در کارهایی که انجام میدیم قصدمون خوشنود ساختن خدا باشه. از اونجایی که خدا دلها رو میبینه و از تمام انگیزه های انسان باخبره، بعضی از اعمالی که در حال حاضر به نظر دیگران خوب میاد ممکنه که در داوری مسیح سوخته بشن، و برعکس بعضی از اعمالی که در حال حاضر به نظر دیگران خوب نیستن ممکنه در داوری مسیح از بوته آزمایش صحیح و سالم بیرون بیان. بنابراین درست نیستش که بر اساس اونچه که در ظاهر دیده میشه اعمال دیگران رو قضاوت بکنیم، چون خدا باطن رو میبینه. فرض کنید که کلیسایی در یک شهر وجود داره که مرتبا تعداد اعضای اون زیاد میشه. هرچند به نظر میرسه که سرپرست کلیسا کارهای خوبی انجام میده و سزاوار پاداش هست. اما واقعیت اینه که او با غرور و به منظور منفعت شخصی خدمت میکنه و هدف او بالا بردن خودش هست. چنین شخصی برخلاف تصور دیگران در داوری مسیح سرافکنده میشه و از مسیح پاداش نمیگیره. دوستان خوبم، اگر فرض کنید که شخص دیگری در یک کلیسا وجود داره که در زمینه خاص با عقیده اکثریت مخالفت میکنه، چون میدونه که نقطه نظر اون با کتاب مقدس هماهنگ نیست، این شخص با وجود ضدیت‌های دیگران و فشارهایی که بر او وارد میشه به خوبی ایستادگی میکنه و از حقیقت دفاع میکنه. باید دقت بکنیم که گاهی اکثریت اشتباه میکنن و حق با اقلیته. به هر حال شخصی که درباره‌اش صحبت میکنیم به نظر اکثریت کارهای خوبی انجام نمیده و سزاوار پاداش نیست، اما در روز داوری مسیح این شخص و تمام اشخاصی که با ناراستی سازش نمی‌کنن نتیجه اعمال خوب خودشون رو می‌بینن. شما برادر و خواهر مسیحی من، یوحنای رسول در رساله اول خودش اینطور میگه: ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. این واقعیت که مسیحیان به وسیله مسیح داوری میشن و نتیجه اعمال خودشون رو میبینن بایستی ما رو تشویق بکنه که مطیع او باشیم و مطابق میل و اراده او زندگی بکنیم.
آه شبان نیکو بیا، ما گوسفندان مرتع تو، ما را ببر نزد چشمه ها، ما را تو شبان شادم، از هیچ چیز و هیچ کس نترسم، چون تو عیسی شبان منی، مرا از خطر میرهانی، چون تو عیسی شبان منی، مرا از خطر میرهانی. آه شبان
حالا اجازه بدید درباره داوری بر بی ایمانان مطالبی رو باهاتون در میون بگذارم که همون داوری در برابر تخت سفید بزرگ. آیا میدونستید که همه اون کسایی که در برابر تخت سفید بزرگ داوری میشن ابدیت رو در دریاچه آتش خواهند گذرون؟ در فصل 20 مکاشفه یوحنا میبینیم که مسیح در آینده به مدت 1000 سال بر زمین سلطنت میکنه و البته تمام ایمانداران نیز با او در این سلطنت شریک هستند. باید توجه داشته باشیم که تمام ایمانداران قبل از اینکه سلطنت 1000 شروع بشه دوباره زنده میشن. البته میدونیم که ابتدا کسانی که در موقع ربوده شدن عیسی مرده بودند زنده میشن. اما برخلاف ایمانداران، بی ایمانان تا پایان سلطنت 1000 ساله مسیح زنده نخواهند شد. در مکاشفه فصل 20 آیه 4 و 5 اینطور میخونیم: همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند. در اینجا صحبت از کشته شدگان دوره مصیبت عظیم هست. اما بقیه مردگان، یعنی کسانی که بدون ایمان به مسیح مردند، تا پایان اون 1000 سال زنده نمیشن. در آیات 11 و 12 از فصل 20 مکاشفه اینطور میخونیم: آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز میشد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان برخلاف آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود، داوری شدند. دوستان خوبم، شخصی که در مکاشفه فصل 20 آیه 11 بر تخت سفید بزرگ نشسته و بی ایمانان رو داوری می‌کنه، خود عیسی مسیح است. در فصل 5 انجیل یوحنا می‌بینیم که مسیح اینطور به ما میگه: پدر به من اختیار داده است که داوری نمایم. رنگ سفید تخت داوری نشانه عدالت و قدوسیت هست. عیسی مسیح خداوند که هم عادل و هم قدوسه به صورت انسان در این جهان زندگی کرد. او که خدای کامل و انسان کامل هم بود، اونقدر توانا و عظیم هست که آسمون و زمین رو از حضور خودش می گریزونه. به راستی که بزرگی و اقتدار خداوند ما عیسی غیر قابل تصوره. دوستان خوب، در مکاشفه فصل 20 آیه 12 میبینیم که تمام مردگان به منظور داوری زنده میشن و در مقابل تخت داوری میایستن. این اشخاص کسانی هستند که در طول عمر خودشون به مسیح ایمان نیاوردن و از نعمت حیات جاودانه بهره مند نشدن. میتونیم بگیم که اشخاص کسانی هستند که در طول عمر خودشون در مرگ روحانی به سر میبردند، برای اینکه جدا از مسیح و در گناه به سر میبردند. در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 2 آیه 1 و 2 اینطور میخونیم: در گذشته شما به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم می‌نهادید و از حکمران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. به این ترتیب کسانی که در مقابل تخت سفید بزرگ میستن در طول عمر خودشون از خدا جدا و از لحاظ روحانی مرده بودن. این اشخاص بدون استثنا از بزرگ و کوچیک به وسیله مسیح داوری میشن. باید توجه داشته باشیم که به موجب کتاب مقدس خدا تبعیضی بین بزرگان و کوچکان قائل نمیشه. پس افراد ثروتمند و فقیر، افراد سرشناس و غیر سرشناس، چنان که به مسیح ایمان نیاورده باشن، در برابر تخت سفید داوری خواهند شد. دوستان خوبم، در مکاشفه فصل 20 آیه 12 همینطور میبینیم که در موقع داوری بی ایمانان کتابها باز میشن. ضمناً در همین آیه نوشته شده: در این بخش کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. از اونجایی که فقط ایمانداران از نعمت حیات بهره‌مند شدن و نامشون در دفتر حیات نوشته شده، وجود دفتر حیات در داوری بی ایمانان برای اینه که به بی ایمانان ثابت بشه که فاقد حیات هستند. اما در مورد کتاب‌ها لازمه که بگیم در اونها اعمال بی ایمانان ثبت شده. اون کتاب‌ها به این دلیل باز نمیشن که عده‌ای به خاطر اعمال خوبشون نجات پیدا بکنن و به بهشت برن. نخیر، کسی که در طول عمر خودش به مسیح ایمان نیاره هرگز به آسمون نخواهد رفت. و کتاب‌ها نشون دهنده اعمال بی ایمانان هست. برای این باز میشن که میزان مجازات هر فرد رو تعیین بکنن. به این ترتیب بیمارانی که در طول عمر خودشون مرتکب شرارت بیشتر شدند طبیعتاً مجازات سختری رو دریافت میکنن. و در مورد سرنوشت کسانی که در مقابل تخت سفید داوری میشن در مکاشفه فصل 20 آیات 13 تا 15 اینطور میخونیم: دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. و هر کس نامش در دفتر حیات ننوشته شده بود به درون آن افکنده شد. دوستان می‌بینیم که در این آیات تمام بی ایمانان یعنی مردگان که فاقد حیات هستند و نامشون در دفتر حیات نوشته نشده به مرگ دوم دچار میشن. مرگ دوم بیان کننده جدایی ابدی از خدا و عذاب همیشگی در دریاچه آتش هست. میدونیم که وقتی یک نفر در طول عمر خودش به مسیح ایمان نمیاره و جسمن میمیره به عالم اموات منتقل میشه. قبل از مرگ و زنده شدن دوباره عیسی، عالم اموات دو قسمت مجزا داشت. یک قسمت مخصوص ایمانداران و قسمت دیگه مخصوص بی ایمانان بود. البته ایمانداران در عالم اموات در آسایش به سر میبرن، اما بی ایمانان در عذاب به سر میبرن. بعد از رستاخیز عیسی و انتقال ارواح مقدسین به آسمان، عالم اموات فقط مخصوص بی ایمانان و در واقع محل موقتی عذاب برای اونهاست. پس در عهد جدید وقتی ایماندار به مسیح جسمن میمیره، بلافاصله راه سپار آسمون میشه و در حضور خدا به سر میبره. در فصل 20 کتاب مکاشفه میبینیم که هر کس نامش در دفتر حیات نوشته نشده باشه به درون دریاچه آتش انداخته میشه. در برنامه بعدی مطالب بیشتری رو در این مورد به شما ارائه خواهیم کرد. اما در این فرصت کوتاه میتونم همین رو بگم که این مکان بدترین و وحشتناکترین محلی هست که انسان میتونه در اون به سر ببره. شما شنونده عزیز که در پی حقیقت هستید و به این برنامه گوش میدید و هنوز قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردید، شما رو تشویق میکنیم که قبل از دیر شدن به او ایمان بیارید و توجه داشته باشید که اگر بدون ایمان به مسیح از این دنیا برید، ابتدا به عالم اموات یعنی به محل موقتی عذاب منتقل میشید و سپس ابدیت رو در دریاچه آتش خواهید گذروند. آیا بهتر نیستش به کسی که جریمه گناهان شما رو از طریق مرگ بر روی صلیب پرداخت کرد ایمان بیارید و از نعمت حیات جاودانه بهره‌مند بشید؟ همان مسیح که در راه گناهان شما خونش ریخت و مرد و از مرگ زنده شد و اکنون زنده است، او مایله که شما را از مزد گناه که جدایی از خداست برهونه و به شما زندگی ابدی عطا بکنه. پس این فرصت رو غنیمت بشمرید و با تصمیمی قاطع به مسیح خداوند ایمان بیارید و مطمئن باشید که او تنها منجی و رهاننده شماست. دوستان همراه، برنامه امروز هم به پایان رسید. از شما ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگر رحم نوزاد را در خود نگاه دارد و مانع از تولد وی شود، مادر و فرزند خواهند مرد. باشد که دهان من خداوندا ایمان مرا در خود نگاه ندارد، زیرا در این صورت یکی نابود می گردد و دیگری له می شود. هر دوی آنها از بین می روند، یکی به خاطر دیگری. همه چیز برای او که ایمان دارد ممکن است و چقدر بیشتر برای او که امید دارد و هنوز چقدر بیشتر برای او که محبت می کند. برای او که مطابق امید، ایمان و محبت عمل می کند، گویی همه چیز تحقق یافته است.